بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک رسول خدا تواضع و فروتنی و خاکساری رو از نشانه های مردم فهمیده و خیردمن می دانه. این تواضعی که هم در آیات قرآن و هم در روایات مطرح، دو نوعه. یک مرحله تواضع و فروتنی درباره خود حضرت حق تواضع فروتنی نسبت به وجود مقدس او. یه معنای خاصی برای خودش داره. یه تواضع هم تواضع برای مردمه، به خصوص با تذکری که پیغمبر دادن تواضع در برابر کسانی که در مال، در علم، در قدرت، در زندگی فرودست انسانند. در رابطه با تواضع به پیشگاه پروردگار یک آیه براتون قرائت میکنم از آیات فوق العاده قرآن. تواضع برای خدا ضد تکبر ابلیسی، معنای خاصش هم همینه. از قلنا للملائکت اسجدوا لآدم فسجد الملائكه الا ابلیس ابا و استکبر. قال ما منعك الا تسجد؟ قال خلقته من طين و خلقتني من نار. من به تمام فرشتگان امر کردم، نهایت تواضع رو، فروتنی رو برای آدم انجام بدیم. کل فرشتگان امر من رو اطاعت کردم. این تواضع، تواضع در برابر خداوند. اما ابلیس اطاعت نکرد. ابا، امتناع کرد. واستکبر و از خودش خود بزرگبینی نشون داد. من به او گفتم ما منعک الا تسجد، چه عاملی تو را از سجده کردن به آدم باز داشت؟ خود بزرگبینیش این بود. گفت خلقته من طین، این موجود از خاک پست آفریده شده، تحقیر کرد. و خلقتنی من نار، اما منو از یه انرژی حرارتی آفریدیم. من با اون موجودیتم که مایه خلقتیم یه انرژی حرارتیه، خیلی خودمو از اون بزرگتر میدونم. جا نداره در برابر او تواضع کنه. داستان ابلیس و آدم و امر الهی و تمرد ابلیس در قرآن مجید در سوره های مختلف مفصل آمده، اونا رو نمیخوام براتون بیان بکنم. معنای تواضع در برابر پروردگار اطاعت امر، تکبر در برابر خدا سرپیچی از امر. دلم هم نمیخواد مستمعم از شکل سخنرانی و منبر رنج ببره، ناراحت بشه. اعتقادم اینه که مستمع بیاد بشنوه، شاد بشه، روحیه بگیره، محبت بهش اضافه بشه. اما گاهی سخنی باید گفته بشه که به من شنونده یه تلنگر تلخ بزنه. این تواضع در برابر خدا رو که معنا کردم و تکبر در برابر خدا رو، تواضع یعنی اطاعت امر، تکبر یعنی سرپیچی از امر. خدایا روز ماه رمضان خانه توست، خیلی مرام سخته که این حکم تو رو در قرآن، در حالی که این لباس به تنمه بیان بکنم، خیلی سختم. تو خودت میدونی من از 20-22 سالگی تا امسال سال 95 این حکم تو رو بدون معطلی، بدون زمانبری اجرا کردم و تو میدانی که از اول طلبگیم که در کمال سختی معیشت زندگی میکردم ذره ای از این حکم تو رو نه تو خونم آوردم، نه تو شکمم ریختم، نه برای زن و بچه‌م آوردم. اینا رو میدونی، نه به خاطر اینکه یه دفاعی از این لباس بکنم دارم میگم، نه، چون زینفعم نیستم. از نظر ظاهر 50 سال، از نظر ظاهر این حکم تو رو که حکم پولیه من از جیب خودم پرداختم چون واجب بوده. اون وقتم که واجب برام نبود من از این واجب استفاده نکردم، زن و بچه‌م هم استفاده نکردم، به 2 پسر روحانی و 4 تا نوه طلبم هم گفتم استفاده نکنید. حکم خمس مال صریحاً در سوره انفال، غیر شیعه در این آیه نخ دومونده اما دلیل نداره، دروغ میگه، ادعای باطل میکنه، میگه این حکم مخصوص به غنایم جنگیه، دروغه. ما درباره خمس 100 تا کتاب مستقل بیشتر داریم، شخصیت هایی مثل آیت الله العظمای بروجردی، مثل مرحوم آیت الله العظما خویی و بعضی از زنده های فعلی فقط درباره خمس کتابایی نوشتن 500 صفحه بیشتره در توضیح این یه دونه آیه، که از ابتدای این سال هر سالی تا انتها 365 روز من درآمد داشتم، تجارت داشتم، باغ داشتم، میوه فروختم، سوپر داشتم، طلا فروشی داشتم، پارچه فروشی داشتم، ساخت و ساز داشتم، از اول 1 سال تا پایان سال مسافرت رفتم، از درآمدم دادم پول سفرم، خوردم از درآمدم، پوشیدم از درآمدم، ماشین خریدم از درآمدم، به بچه هم پول دادم از درآمدم، رسیدم سر سال، پروردگار عالم میگه یک ساله از درآمد چقدر خرج کرد؟ میگم خالق من، آفریدگار من، روزی دهنده من، کسی که به من مغازه دادی، باغ دادی، کارخونه دادی، تجارت خونه دادی، من 100 میلیون تومان در طول سال درآمدم خوردم، خودم، زنم، بچه‌ام، دومادم، عروسم. خداوند می‌فرماید خوردی که حلالت، هیچ. حالا که سال تموم شده، از درآمد سال تموم شده چقدر مونده؟ میگم 20 میلیون تومان. پروردگار میفرماد اینم تقسیم بر 5 کن، 4 میلیون تومنش رو به خودم برگردون، 16 میلیونش هم باز خودت بخور. من میگم خمس نمیدم، نمیدم این تکبر در برابر پروردگار و گره خوردن زلف زندگی به ابلیس و اون 4 میلیون تومان که نمیدم و وارد اموالم میشه، به حق خودش قسم با رأی تمام فقهای 15 قرنه و رأی ائمه، کل مالم میشه مال مخلوط حلال به حرام. و از این 4 میلیون تومان قاطی شده با مالم، برای سالی دیگه لباس بخرم، فرش بخرم، غسل کنم، وضو بگیرم، نماز بخونم، کلش باطل. تکبر غیر این معنی نداره. تواضع در برابر پروردگار یعنی سجده ملائکه، فرمان بردن به هر قیمتی که این فرمان برام تموم میشه، به قیمت بهشت هم تموم میشه، به قیمت دیگه تموم نمیشه. تکبر هم یعنی امری که کردی گوش نمیدم، تو این مسئلم تنها نیستم، رفیق قدیمی دارم اسمش ابلیسه، اونم گوش نداد، منم گوش نمیدم. این معنی تکبر در برابر خدا، این معنی تواضع در برابر پروردگار. پای پول که میرسه رفوزه نشم. عربه تو بیابون نشسته بود، مثل مادر بچه مرده گریه میکرد، یه بخچه بغلش بود 30 تا دونه نون تازه پخته، شطورش هم داشت نفس نفس میزد میمرد. یه حکیمی اومد رد بشه، گو چرا گریه میکنی؟ گو شطورم داره میمیره، غیر از اینم مرکبی ندارم. گو چشه؟ گو گشنشه. گو خب این نون که بغل دستت، دو تا نون بهش بده بخوره. گو نه، گریه کردن مجانی، هرچی دلش بخواد بیمیره من گریه میکنم، اما نون نمیدم. این کبر باطن، این لجبازی با پروردگار. خدایا من این حکمو به خاطر اینکه روحانیم نگفتم و میدونی، چون من زینف در این حکم بعد تمام عمرم نبودم. من شما بیای خونمون بگی از سال 50 سال قبلت که به مراجع خمس دادی رسیدشو میارم بیرون میگم اینا تا سال 94 اینها، چون حکم واجب پروردگاره، پول مال منی که تصرف بکنم. ائمه ما میگن قیامت خمس خورا رو که خمس تعلق گرفت بهشون و ندادن به عنوان دشمن خود مورد محاکمه قرار میدیم، چون مال ما رو به ناحق خوردن. خال خمس بدم، این خمس کجا میره؟ چقدر من خمس میدم؟ چقدر خمس میدم؟ کل ملت ایران در این 1000 سالی که از زمان آل بویه شیعه شدن و در زمان صفویه تشیعشون رشد کرده، کل این ملت چقدر تال خمس دادن و در برابرش خمس گیرندگان که فقهای شیعه بودن چی به این ملت برگردوندن؟ چی برگردوندن؟ من آدرس یه کتابو میدم، حوصله کردین بخرین بخونین، هستش تو بازار. قم فراوون این کتاب. این کتاب به شما نشون میده در این 1300-400 سال فقهای شیعه به نیابت عام از طرف امام است که خودش نی خمسشو بهش بدیم، به نیابت از او خمس میگیرن و در جایی که یقین دارن او رضایت داره خرج میکنن. این 1000 خورده سال این کتابو بخونید که خمس گیرندگان به نیابت از امام عصر گرفتن چی پس شما دادن. اسم این کتاب اعیان و شیعه است، 60 جلد 500 صفحه. بخونید ببینید با این پولا تو حوزه ها چی تربیت کردن و برگردوندن به جامعه شیعه. این خمس نه تو کتم نمیره. یکی پریشب اومده بود تو منبر شب همین حرفو میزد، میگو تو کتم نمیره. گفتم آقا حکم خداست، آزادی، دلت میخواد عمل کن میخوای عمل نکن، بحث برای چی میکن؟ تو کت خدا رفته که گفته خمس واجبه، تو کت پیغمبر و ائمه و مراجع شیعه تا الان رفته که میگن خمس واجبه، تو کت تو یه نفر نمیره. خوب نه، حال تو خمس ندی به کجای عالم برمیخور؟ کل مردم هم خمس ندن به هیچ جا بر نمیخور. خدا دینشو بلده چجوری حفظ کنه. خیلی راحت هم به ما پیغام داده در قرآن، نخواستین دینمو میگیرم میدم به یه ملت دیگه، معطل شما نمیشن، این یه یذهب کن ولتون میکنم برید. و یعت به خلق جدید، فسوف یعت الله به قوم یهبهم و یهبونه. شما دینمو نخواستین، من از 5 قاره جهان ملتایی رو انتخاب میکنم که عاشق منن، منم عاشق اونا، دینمو میدم به اونا، شما هم بشین بی دین. مهم این معنی تواضع با ذکر مثل پولی در برابر خدا و معنی تکبر با ذکر مثل پولی در برابر خدا. نماز پولینی میگه هرچی خدایی میخوایی میخونم، روزه پولینی میگیرم، شطورم داره میمیره گریه مجانی، هرچی شطور دلش میخواد من عشق میریزم، اما نون نمی، مرد که مرد. مال من مخلوط به حرام شد، شد که شد، به کی ربط داره؟ خب آیه راجع به تواضع رو بخونم. اینایی که خوندم، آیاتی هم که خوندم مقدمه بود، حالا این آیه رو بشنوید. عجب آیه. به پیغمبر می‌فرماید قل، به این ملت بگو، بگو به همه، بگو مرد و زنش، تو امنو، مؤمن به من و قیامت من و انبیاء من بشین، او لا تو امنو، یا مؤمن نشین. به کل این ملت بگو دین منو قبول بکنید یا نکنید. انگار این آیه الان نازل شده، چهرهاتون نشون میده براتون یه آیه نوعیه، یه آیه تازهیه. قول تؤمن، به کل این ملت در هر دوره. حالا قبلی های ما که مردن، بعدی های ما هم که نیومدن، الان داره به ما میگه، چون قرآن زمانی نیستش. قل تؤمن، بگو کل تو مؤمن بشی، اولا تؤمن، یا نشو. تؤمنو به اولا تؤمن، همه ی حرف هم سر این بهیه. قل تؤمنو بهی اولا تؤمنو، کلتون قرآن منو باور بکنی، مؤمن به کتاب من بشین، آیات همو قبول بکنید، زکات، خمس، نماز، روزه، حج، عدالت، اخلاق، اینایی که در قرآن من این 6660 چند آیه رو، قل تؤمنو به، بپذیرید، پذیرش عملی یعنی اجرا کنید، اولا تؤمنو، یا نه کل قرآن من رو بندازین پشترت، بگین نخواستیم. ان الذين اوتوا العلم، خیلی آیه دردآوریه، دردآور. ان الذين اوتوا العلم من قبله، به کسانی که پیش از نزول قرآن فهم داده شد، فهم که حقیقت رو درک می کردن، حقیقت رو می فهمیدن، حق و باطل رو می فهمیدن. ان الذین اوتوا العلم من قبله، اونایی که قبل از آمدن قرآن فهم پیدا کردن، اوتوا العلم، فهم پیدا کردن، اذا تتلا علیهم، هنگامی که آیات من بر اونها خونده بشه. کیا؟ قبل از شما کیا بودن؟ مسیحی ها، یهودی ها، زردشتی ها، صابئی ها، همین بت‌پرستان مکه که بعضیشون آدمای با شعور و با فهمی بودن، که به محض مبعوث شدن پیغمبر دست از بت برداشتن. ان الذين اوتوا العلم من قبله، کسانی که قبل از نزول قرآن فهمیده شدن و درک پیدا کردن، شما نمیخواین قرآن منو، مهم نیست، لا تؤمنو هیچ مهم نیست، ازا تطلا یطلا علیهم، اونا که آدم های فهمیده این، هنگامی که این کتاب رو براشون بخونن با شنیدن آیاتش یخرون للاذقان سجدن، با شنیدن آیات من به خاک میفتن و کمال تواضع رو به من اعلام میکنن که ای خدا، من مسیحی، من یهودی، من زردشتی، من کافر، من مشرک که فهمیدم، من در برابر تو و قرآن تو کمال تواضع رو اعلام میکنم، یعنی اوامر تو انجام میدم، از محرماتت هم کنارگیری میکنم. این مسیحی ها و یهودی های زمان پیغمبر و بعد پیغمبر تا حالا و زردشتی ها و بیدین ها که قرآن رو شنیدن و تواضع کردن، به خاک افتادن و قبول کردن، اگر اینا رو در قیامت با مسلمونای متکبر به آیات قرآن روبرو کنن، چه اوضاعی پیش خواهد آمد، چه شرمندگی بر مسلمون پیش خواهد آمد. من یه شهری منبر می رفتم، یه یهودی، نه مسیحی، یهودی، چون یهودی ها به خود سخت جونترن در مؤمن شدن، مسیحی ها قرآن میگه نرمترن. یه یهودی، اون شهر چون یهودی داشت، اومد شیعه شد، اما شیعه شد، شیعه شد، یخرون للاذقان سجدن، این حرف خداست، ان الذین اوتوا العلم من قبله اذا یتلا علیهم یخرون للاذقان سجدن، یعنی همه وجودشونو واگذار به من کردن. ته آیه این، عمق آیه این که تمام وجودشونو تسلیم من کردن و گفتن هر چی در قرآن امر و نهی داری رو چشم ما. این شیعه شو وضع خوبی داشت، با تهرون رفت آمد برقرار کرد برای دو تا کار. یک کارش این بود که از اون شهر اومد تهرون خدمت مرحوم آیت الله العظمای خونساری که تو بازار تهران بودن، بسیاری از منصفین هم میگفتن اعلم مراجع شیعه بوده ایشون، بسیاری از منصفین میگفتن هموزن شیخ طوسی و علامه حلی بوده، ولی نشناختنش. گو آقا من یهودی بودم، ثروت هم دارم، خمس مال منو اول حساب کن. ایشون خیلی با احتیاط بود، خیلی خمس که می بردن پیشش می گفت بذارین رو دوشک، اصلا دست به اون پول نمی زد، می گفت من دست بزنم تصرف قیامت جواب خدا رو نمیتونم بدم. یه امینی داشت میگو اینا پیشت باشه که سر برج حواله به قم و نجف بکنی، خودش دست نمیزن. ایشون فرمودن یهودی که مسلمون بشه هدیه خدا برای مسلمون شدنش اینه که کل گذشتشو میبخشه. یعنی شما الان 50 سالته، 35 سال باید نماز میخوندی، اون نمازها رو خدا نمیخوند، قضام ندار، 35 سال روزهاتو خوردی، خدا یه دونشو نمیخوند. گوالا آقا خدا میگه من خمس ندارم، شما به پروردگار متوسل شو خمس منو حساب کن، من عاشقم از این پول بدم به اهل بیت، میخوام بدم به امیرالمومنین، به امام حسین، اونا هم نیستن که، شما نیابت دارید. اصرار فایده نکرد، خمسشو داد، واجبم نبود بهش، به من شیعه واجبه. باری کله به من شیعه، خاک تو سر این یهودی، اینجوری باید بگیم دیگه نه؟ حالا تخفیف میدم، خاک بر سر من آخوند، خوش با حال این یهودی. این یک کارش تو ته، یک کار دیگرش هم این بود تا آخر عمرش که تو اون شهر از دنیا رفت، ماهی 2 روز 3 روز 4 روز می اومد تهرون فقط برای این که نمازشو به ایشون اقتدا بکن، چون میگو نماز با این قبوله، اینو یهودیه فهمیده بود، یه نماز با این قبول. یه منطقه در اون شهر بود، ایشون یه گذری در اون منطقه کرد، مسجد نداشت، مردم هم میخواستن بیان مسجد باید از کناره شهر میومدن در نزدیکترین جا نماز بخونن، قدرت مسجد سازی هم نداشتن، یه مسجد ساخت. فکر کنید این این مسجد، من اونجا منبر رفتم، چه نوری هم داره اون مسجد، این حرف خدا تو این آیه درباره تواضع نسبت به خودش. یه بار دیگه آیه رو کامل بخونم، قل تؤمنو به، به جامعه خودت بگو حبیب من، ایمان به این کتاب بیاریم او لا تؤمنو، یا اصل قرآن رو قبول نکن. مهم ان الذين اوتوا العلم من قبله، اونایی که پیش از نزول قرآن آدمای فهمیده ای شدند، نبودن شدند، اوتول این من قبل شدند، فکر کردن دیدن قرآن عجب کتاب، عجب احکام، عجب مسائلی، ازا توت یتلا علیهن، وقتی این آیاتو بر اونها میخوانن، یخرونه للاذقان سجدن، با همه وجود در برابر قرآن به خاک میفتن، یعنی خاکسار واقعی میشن تا آخر عمر و تواضع میکنن به قرآن، یعنی قرآن رو گوش میدن عمل میکنن، اونی هم که احکام الهی رو عمل نمی کنه میگه زکات نمیدم، خمس نمیدم، به خدا میگه من تو این مسیر رفیق راه هم دارم، اسمش ابلیسه. ما فعلا در امر مالی دستورات تو زلفمون با زلف ابلیس گره خورده. اون مال حلالمونم مخلوط به حرام میشه. بش به کجا برمیخور؟ اما تواضع در برابر مردم این که خودمو از هیچکی بزرگتر ندونم، خودمو از هیچکی بهتر ندونم. ان الله لا يحب كل مختال فخور. یقینا من خدا آدم فخر فروش فیس و افاده دار متکبر خودبین خودخواه از خود راضی را دوست ندارم. از کجا من میدونم بالاتر این مردمم؟ من باطن مردم چه خبر دارم؟ از ایمان مردم، رفتار مردم، کار پولی مردم؟ چرا بدون علم و دانش خود رو از همه بهتر میدونم؟ چرا؟ چرا دیگران رو کنارم با تحقیر به حساب میارم؟ ولش کن، چیزی نیست. این آقا رو تا حالا دیده بودی؟ نه. منبرش خوب بود؟ چیز خیبرگیری به نظرم نیمه. حالا دارم من نظر میخواد راجع به منبری که اتفاقا من رسیدم و گوش دادم. منم که تربیت نشدم. نه، فکر نکنم خیلی درس خونده بود. خب اینو تو این مسجد که شیکوندیش که دیگه دعوتش نکن. مستمعای مسجدم تو محلهای خودشون مسجد دارن، اگه وقت بخوان این آقا رو دعوت کنن، خب به پیش نماز به هیئت مدیره میگم فلانی نظر مثبتی نداشت راجع به این آدم. اونا هم هزار جور فکر در حق این میکنن، فکر منفی. این تکبر، این کبر. یه روایت دو کلمه براتون بگم، یه داستانی هم سر این روایت خودم بگم، حرفم تمام. من تواضع لله رفعه الله. هر کی برای خدا فروتنی کنه، یا فروتنی در برابر خود خدا یا فروتنی در برابر مردم، خدا بلندش میکنه. 23-24 سالم بود، در یه مرکز مهم مذهبی تهران، یه مسجد معروف، روز شهادت موسی بن جعفر، یه منبر رفتم. طلبه بودم، فکر کنم رسائل مکاسب میخوندم، هنو باید 7-8 سال دیگه میخوندم. به قول برا بچه ها اون یه تک منبر راجع به موسی بن جعفر خیلی یخش گرفت. منم خبر نداشتم یخ منبر گرفته. من منبرم رو رفتم و بعد رفتم قوم. تو حیات مذهبی پخش شد که یه جوان 23-24 ساله جدید اومده، منبر خیلی خوبی داره. اینو من بعدن خبر شدم، مردم میگفت. یه هیئت سرشناس قوی اون زمان تهران که تقریبا جز حیاتی بود که حرف اولو میزد، اینا اومدن من دعوت کردن برای صحبای جمعه شون. شلوغم. گفتم من دائم نمیتونم بیام چون دارم درس میخونم، طلبم، اما حالا دو سه تا جمعه براتون میام، که اون دو سه تا جمعه کشید به دو سه سال جمعه. اولین جمعه ای که رفتم منبر ساعت 8 صبح تا 9 صبح بود. حالا من بی خبر از این که واعظ جمعه سالانه اینها آیت الله اسد مرتضای، حالا فامیلشو نمیخواد بگم، یه انسان سید درس خونده نجف مجتهد، این منبریشون بود. من خبر ندارم که منبر ایشون جمعه 8 تا 9 بوده. از ایشون خواهش کردن، یه طلبه ای رو ما دعوت کردیم پیش منبری شما، شما منبر رو میذارید 9 تا دم بودود؟ نه عیبی نداریم، ما منبر اول رفتیم راجب امیرالمؤمنین از کتب اهل سنت یه 4 تا روایت ناب، یه 4 تا شعر ناب جلسه رو بهت زده کرد که یه الف بچه چقدر خوب منبر، خوب بی سواد اولای طلبگیشه، این بعدن ای با سواد بشه چی میشه؟ اینو میگفتم. من منبر اومدم پایین، سید عالم آیت الله بلند شد از جا، بالای 2/3 جمعیت کنده شد رفت. من دور نشستم یه چایی بخورم، دیدم مجلس جمعیت شده 30-40. به مدیر هیئت گفتم من دیگه نمیام. چرا؟ گفتم این وضع بین من یه طلبه و یه عالم سید، اونم آیت الله، اصلا قابل تحمل. گفتن اون بدش نمیاد، ناراحت نمیشه، اون 10 ساله برای ما داره منبر. گفتم نه من نمیام. گفتن قبول کن. گفتم به شرطی قبول میکنم، منبر منو بندازین 9، منبر ایشونو برگردونید سر جاش. گفتن باش. خب دهن به دهن پیچیده بود که یه طلبی جوونی منبر خیلی خوبی داره، جمعیت هفته بعد شده بود 2 برابر. یه خونه بسیار بزرگ، یعنی خونه قدیمی های تهران، 4 تا اتاق پشت‌سر هم، جمعیت متراکم، بقیه هم را نبود بیان بشینن. من وقتی رسیدم ایشون منبر بود، 10 دقیقه بود گذشته بود. خیلی هم شاد داشت حرف میزد، چون هفته قبل حس کردم کسل شده خیلی. ام منبر اومد پایین، من بلند شدم. برای خدا تواضع کن، خدا بلندت میکنه. تو مسیر رسیدیم به هم، فهمید که این کار من بود، فهمید من از این که جمعیت منبرش رفت درد کشیدم، فهمید که ساعتو من به احترامش عوض کردم. به هم که برخوردیم سرشو گذاشت در گوش من، پیشی هم نمیشنید. گفت جوان، نمیشناخت من. گفت برو. از عمرت، از علمت، از عقلت خیر ببینی. با یه حالی دعا کن، من تواضع لله رفعه الله. من یقین میدونم یه مقدار وضع من بعد از اینکه تحصیلاتم هم تموم شد پشتوانش دعای پرسوز یه عالم سید محاسن سفید بود که من تحمل نکردم به آبروش لطمه بخوره. حالا من بعدش منبر برم، من طلبه جوون همه بلنشم بیار، بر من مهم نبود چون منو نمیشناختم، اما برای او بسیار زشت بود که برن تو مردم بگن چی شد و چی شد. خدایا ما رو از اخلاقی که در قرآن گفتی بهره کامل عنایت فرما. خدایا اگر در ما آلودگی‌های اخلاقی می‌بینی که خودمون خبر نداریم، ای طبیب دردمندان به عزتت ما رو معالجه کن. بهره ما رو از ماه رمضان کامل کن. دعاهای خوبان عالم رو در حق همه ما مردم این مملکت، مسلمین و مسلمات، مؤمنین و مؤمنات مستجاب فرما. خدایا همه گذشتگان ما رو غریق رحمت فرما.